أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. سوره مبارکه حجرات همونطور که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد و بخشی از سور مدنی برای بیان آداب محفل اون حضرت است. کیفیت برخورد با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ادب حضور اون ذات مقدس، کیفیت رفتن در منزل اون حضرت و کیفیت برخورد با اعضای خانواده اون حضرت، اینا در سور مدنی مطرح شد. در سور مبارک احزاب که بحثش قبلا گذشت، فرمود وجود مبارک حضرت مشغول کارهای فراوانی مربوط به رسالت اون حضرت است، یا در حال تلقی وحی است یا در حال تنظیم وحی است. شما بدون دعوت حضرت، هرگز به منزل و حضرت نروید. یک، وقتی شما را برای نهاری مثلا برای غذای دعوت کرده است، زود نروید و منتظر باشید که غذا کی پخته و آماده می شود. این دو، وقتی وارد مجلس حضرت شدید حرفهای عادی نزنید، خودتون با یکدیگر انس پیدا نکنید به حرفهای عادی عوامانه، لا مستأنسین الحدیث، یا حرفهای علمی سوال بکنید یا گوش بدید. حرفهای عادی با یکدیگر در منزل پیغمبر ممنوع است، اگر اون سواد رو دارید که سوال علمی میکنید، وگرنه ساکت باشید. چهارم، وقتی غذا خوردید زود پاشید برید بیرون، اونجا بشینید و فقط حضرت تلف کنید، این نیست. این تو سوره مبارک احزاب بحثش قبلا گذشت. آیه 53 سوره مبارک احزاب این است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الی. اگر دعوت کردن برید، بی دعوت نرید. یک، زود هم نروید، منتظر باشید که غذا کی پخته می شود و حاضر می شود. الا طعام، یک، غیر ناظرین الا، انا ناظر یعنی منتظر، انا یعنی پختگی. زود برید منتظر باشید که غذا کی پخته میشه میارن. اینجور نباشید، موقعی که غذا حاضر هست همون وقت برید، وقت حضرت تلف نکنید. پس لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یک، زود هم نروید که منتظر باشید که کی سفره پهن میکنن. غیر ناظرین اناهو، انا یعنی پختگی غذا، نه ظرف. منتظر باشید که کی سفره پهن میکنن نباشد، موقع پهن کردن سفره بدید. این دو، ولکن اذا دعیتم فادخلوا و اذا طعمتم فانتشروا. بدون دعوت نرید، وقتی غذا هم میل کردید زود برید بیرون. اون چند لحظه هم که اونجا نشستید یا سوال علمی بکنید یا گوش بدید ببینید حضرت چی می‌فرماید. ولا مستأنسین لحدیثن، یک دیگر حرفای عادی بزنید که باعث انس شماست، باعث رنج اون حضرت است. پس این چهار وظیفه را درباره دعوت و حضور در منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده. درباره افراد عادی که انسان بدون دعوت قبلی بره منزل کسی، اون بگه ببخشید، در بحث دیروز اشاره شد، اون آیه 28 سوره مبارک نور است که فرمود خونه کسی نروید الا اینکه به شما بگن بیایید، ولی اگر یه وقتی ملاقات قبلی نگرفتید، صاحبخانه فرصت نداشت شما را بپذیرد، و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، بهتون بر نخورد شما که وقتی ملاقات قبلی نگرفتید. خب چه حق دارید برید اونجا؟ اگر رفتید اونجا او گفت من الان فرصت ندارم، بدتون نیاید چون شما وقت نگرفتی. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا و اسکالکم، این دینی که یعلمهم الکتاب و الحکمه است در بخش معارف، همین دین یزکیکم است تو بخش اخلاق، تزکیه اخلاقی به رعایت حقوق مردمه. اون شب زنده داری یه بخش یزکیکم هست، این ادب اجتماعی هم بخش دیگری از تزکیه نفوس است. فرمود و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا و اسکالکم، جریان محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم با چهار حکم همراه بود. فرمود بلند حرف زدن یک حکم دارد، کوتاه حرف زدن یک حکم، قبل از حضرت حکمی گفتن یک حکم دارد، بعد از حضرت حکمی گفتن مطلبی گفتن حکم دیگه دارد. در صدر آیه فرمود، سوره فرمود یا ایها الذین آمنوا، خطاب مؤمنینه، لا تقدمو، این تقدمو معنی خودشه داره، معنی تقدم نیست، تقدیم است، یعنی چیزی را بر حرف پیغمبر مقدم ندارید، نه حرف خودتون را نه حرف دیگری را، نه فعل خودتون را نه فعل دیگری را، چون حسب متعلق یدل علی العموم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مستحضرید در همه موارد که سخن از خدا و پیغمبر هست ضمیر مفرد است، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکمی به قولی به فعلی در قبال قول خدا ندارد. اگر در سوره انفال فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، فورا ضمیر رو مفرد آورد، فرمود اذا دعاکم، نه دعواکم، چون دو تا دعوت نیست، یک دعوت است، از خداست به زبان پیغمبر شما میرسه. و اگر در مواردی دیگر از اطاعت رسول سخن می آمده است، فهم ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله. پس هر جا تثنیه هست ضمیر مفرده، چون رسول بما انه رسول حرفی ندارد مگر از طرف ذات اقدس اله. در آیاتی که اولش تثلیث است وسطش تثنیه است پایانش توحیده، اون آیه معروف که دارد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که سخن از مثلث بودن مطاع است، این صدر آیه است. در وسط آیه سخن از اولی الامر نیست، در پایان آیه سخن از رسول نیست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این صدر آیه. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دیگه سخن از اولو الامر نیست، چون اولو الامر خلیفه رسولند، با بودن مستخلفند دیگه جا برای خلیفه نیست. در ذیل آیه سخن از رسولم نیست، فاون ذالک لمن یؤمن بالله و الیوم الاخر. پس اون تسلیس صدر و تسنیه وسط به توحید ذیل ختم می شود. اینجا هم یه تسنیه هست که لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی اما واتقوا الله مطرح است، سخن از رسول نیست. سخن از ان الله سمیع و علیم است، سخن از رسول نیست. زیرا رسول به ما انه رسول مسلبی نمی فرماید مگر از طرف ذات اقدس اله. پس لا تقدمو بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در بحث دیروز اشاره شد به این که همونطوری که درباره قرآن گفته شد اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، کسی در محضر پیغمبر یا ائمه علیه السلام نشسته است، اونا دارن فرمایش میکنن با ساکت باشه، برای اینکه اعتراض عدل قرآن کریم است. روایت های معتبر که عالمان دین به اعتبار اونها فتوا دادن، سیره علمای زاهد در گذشته این بود که اگر تو مناظرات فقهی، تو بحث های فقهی که خوب رایج هست، یکی از دو طرف داشت حدیث میخوند، این صداش پایین می آورد. این ادب اونها بود. این نه به عنوانی که حالا تسلیم شده باشه منتظر است که حرف اون تمام بشه بعد ممکنه خود جواب خودش بده، جواب بده، ولی این ادب محضر روایت سوره مبارکه حجرات رو داره رعایت میکنه. ادب علمای متورع سابق این بود که در اثناء مناظره مباحثه اگر احد المناظرین حدیثی رو از اهل بیت علیه السلام میخوندن، فوراً این صدا شفایی می آورد یا ساکت می شد، نه اینکه در اثنای حدیث او هم حرف خودش بزنه به صداش بلند بکنه. اگر او آیه ای را استدلال می شد، این دیگه کاملاً ساکت، چون اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. و اگر حدیث از وجود پاک پیغمبر یا اهل بیت علیه السلام می خوند، این فوراً صدا شفایی می آورد. این ادب اونها بود. اگر دیدیم اونها به جای رسیدند و آثار اونها در طی قرون مونده است، به همین رعایت این برکاته. می گفتم فرقی ندارد که ما با اصحاب صدر اسلام چه فرقی داریم. این آیه که میگه یا ایها الذین آمنو صدایتون را بلند نکنید در برابر پیغمبر، خب این حدیث نبوی است دارد میخوند دیگر، خب من چرا صدام بلند کنم؟ خب میدونید طرفین در مناظره صداشون بلنده، اما همین که یکی حسیز حدیث از جود مبارک حضرت میخوند، این دیگری یا ساکت میشد یا فورا صداش پایین میابرد. این ادب علمای متورع سابق بود. در آیه دوم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اون که فرمود مقدم نباشید، معناش این نیست که متأخر باشید. اگر حضرت یه چیزی گفت شما قبل از میخواد بگید، قبل از گفتن حرف نزنید، یعنی قبل از اینکه او چیزی بگوید حرف نزنید، نه که حالا حتما او یه حرفی رو بعدن میخواد بگید شما جلو نیفتید. این تقدیم و معنای نفی تقدیم و نفی بدعت است. خواه حضرت بعدن چیزی بفرماید یا چیزی نفرماید، یعنی بدون اذن صاحب وحی حرف نزنید، نه اینکه اونجا که حضرت حرف میزند شما جلو نیفتید. این لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی بدعت نگذارید، از خودتون حرف در نیارید، چه بعدن حضرت چیزی بفرماید یا چیزی نفرماید. منظور از نهی از تقدم نهی از بدعت گذاری است. در بحث دیروز اشاره شد همونطوری که تو این صلوات شعبانیه از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه هست که متقدم مارق است و متأخر زاهق است و لازم لاحق است. در زیارت جامع وجود مبارکه امام هادی سلام الله علیه درباره اهل بیت این می‌فرماید، هم زیارت جامع کبیر بیان است، هادی این است: فراغب و انکم مارق و لازم و لکم لاحق و المغصر فی حقکم زاهق. این شبیه اون تسلیسی است که در دعای صلوات شعبانی وجود مبارک امام سجاد هست، که جلو افتادن نسبت به معصوم سلام الله علیه ممنوعه، تفریط متأخر بودن که به حضرت نرسد ممنوعه، با اونها بودن مشروع است. همون بیان سگانه صلوات شعبانیه به صورت دیگر باید تفاوت اندکی در زیارت جامع کبیر آمده و منشه همه اونا هم همین آیه نورانی سوره مبارکه حجرات است که جلو نیفتید و جای خالی هم نداشته باشید که بشید مقصر. افراط ممنوع و تفریط ممنوع. یا ایها الذین، پس هر وقتی بدون اجازه حضرت حرف نزنید، خب اونجا که حضرت حرف میزند با شما طرف صحبت است، صداتون رو بلند نکنید. یه وقت است که ادب حضور رعایت میشه، این ثواب داره. یه وقتی ادب حضور رعایت نمیشه، این یا عقاب داره یا از اون ثواب محرومه. یه وقت است نه، سخن از رعایت ادب نیست، سخن از تحقیر است، خب اون میشه کفر دیگر. پس اگر جهر در صوت باشد که آیه بعدی است لا تجهر له بالقول، یا رفع صوت باشد که در همین صدر آیه دوم هست لا ترف و اصواتکم، اگر این ترک رعایت ادب باشد فیضی نبرده است، چون اگر مؤدب بود یه ثوابی میبرد، چون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اینا امتحان الله قلوبهم للتقوى، خب یه فیضی است دیگه، تقوای قلبی دارن دیگه، خدا قلبشون را امتحان کرده، قلبشون در امتحان موفق شد، پاسخ مثبت داد به تقوای الهی. نظیر من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هم وقتی قلب امتحان خوبی بده تمام حیثیت به همون قلب وابسته است دیگر. اونایی که ادب حضور رو رعایت میکنن به این ثواب میرسن، اونایی که ادب حضور رو رعایت نمیکنن از این ثواب محرومن که فرمود ان تهبت اعمالکم. اما اگر کسی خدای ناکرده در رفع صوت اونجا که حضرت حرف میزند، یا در جهر به صدا اونجا که حضرت مخاطب قرار میدن، قصد اهانت دارد، قصد تحقیر دارد، خب میشه کفر دیگر. این دیگه هم خود این عمل از مفسده دارد، هم باعث بطلان اعمال قبلی است. پس یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم، وقتی که حضرت حرف میزنند فوق صوت النبی، اون وقتی که حضرت حرف نمیزند میخواد با حضرت سخن بگوید، خواه دم در خواه در محضر او، لا تجهروا له بالقوله، که جهر بعضکم لبعضن، اون طوری که با سر صدا با ایتیر حرف میزنید اونجور با حضرت حرف نمیزنید، برای اینکه این باعث رنجش اون حضرت است، اون روح لطیف میرنجد از این رعایت نکردن ادب محضر. همین دور دیگه دا اینجور بلند زیارت نما بخونه، اینجور بلند صلوات بفرسته، هم دو دیگه حضور حیات و مماتش یکی. این که در دیروز اون آیه مبارکه استغفر الله و رسول بحث شد همینطور بود دیگه. این یعنی علنی باشه که خیلی ها بفهمن، همس نباشه، نه جهر باشه که همه رو برنجونه. این رفع صوت گر برابر همس است و علنی به صورت آشکار نظیر جهره به نماز اونجور باشه، نه اینکه اونطور آدم داد بزنه که کل حرم رو خبر کنه. البته خب خیلی فرق است، چون آدم تا ثابت بشه که این روایت روایت معتبر هست طول میگشه دیگه. اون روایت اشاره شد به اینکه آشنا بودن به صحت اون روایت دیگر، میدونستن این روایت دیگه اهل حدیث و حضرت است، وگرنه خود ائمه علیهم السلام فرمودن که ما مفسریم ولی دو طایفه از نصوص رو مرحوم کلینی و دیگران هم تو جوامع روایی نقل کردن. یک طایفه همین طایفه نصوص علاجیه است که تو کتابای اصول مطرح است که اگر دو طایفه روایت داشتیم معارض یک دیگر بودن بر کتاب خدا عرضه کنید، اون که مخالف کتاب خداست فضربوه علی الجدار، اون که مخالف نیست بپذیرید. طایفه دیگه اون نصوصی است که معارض ندارد. حضرت فرمود به که به نام ما دروغ زیاد جلب میکنند ولی کتاب خدا مسئول از تحریف است، مسئول از کذب است. هر حرفی که از ما نقل شده است بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر مخالف بود نپذیرید. این است که اول باید کتاب خدا اصول کلش مشخص بشه، اما دیگه حجت نیست، حجت بالفعل نیست، حجت بالقوه است. برای که مخصص میخواد، معیبیه میخواد، قرینه میخواد، مقید میخواد، این برکت اهل بیت است، چون خود قرآن فرمود اینا اهل بیتن، کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل. وقتی حضرت مبین شد خلفای او هم مبینن. لذا فرمود اول ببینید قرآن چی میگه، بعد حرفای ما را با قرآن عرضه کنید، اگر مخالف نه موافق بود، چون موافقت شرط نیست، اگر مخالف بود رد کنید، اگر مخالف نبود بپذیرید، حالا یا تقیید کنید یا تخصیص بدید یا قرینه بشه مانند اون. اونهایی که متورع بودن میدونستن که این حدیث آشناست، حدیث مشکوک نیست یا حدیث مجهول نیست، اونها صفارا ساکت میشدن. ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض، حضرت با شما تفاوت دارد. اون روح بلند شما گاهی بر حضرت ساکت میبینید، اما گاهی نمیدونید که اصلا او در حال تلقی وحی است. عده‌ای در محضر حضرت نشسته بودند و خود وجود مبارک حضرت مشغول دریافت وحی بود. بعد وقتی که اون حالت تمام شد میفهمد الان جبرئیل نازل شد، این مطلب را به من فرموده و آورده. و این همه الان ایشون سوال کردن، جهر نیست، رفع صوت است در مقابل همس، یعنی علنی باشه، مشخص باشه شما شیعه پیروان مایید. اما این دیگه ندارد وقتی وارد حرم شدید یا در محضر پیغمبرید رفع کنید، که این جهر در حضور حضرت ممنوع شد، در حرم چون حیات و مماتشون یکسان است ممنوع شد، اما جای دیگه که من نشد که، اونم این رفع است غیر از جهر. پس این دو نکته ملحوظ باشد، اینی که جهر رو نفی کرده در حضور حضرت است، چون اینها حیات و ممات یکسان است، انسان ادب رو باید رعایت بکند، در حرم که می رود آرام زیارت کند، عرض ادب کند، عرض سلام کند و برگردد، جهر تو کار نباشد. اما دیگه نهی نشده که خودتون که هستید رفع صوت نشه یا جهر صوت نشه، اونم رفع صوت را اشاره کردن نه جهر به صوت. بالاخره جهرم باشد نهی نشده در جلسات خصوصی و در جلسات خودتون خوب جهر کنید دیگه. که جهر بعضکم لبعضن ان تهبت اعمالکم، این ان تهبت یعنی مبادا اینکه اعمالتون باطل بشه، نظیر اینجا کن فاسق و منبعین و تبینو ان تصیبو، یعنی مبادا اینجا همینطور است. بله دیگه، اون ده ها یعنی ده ها بار این گونه سوال ها، گاهی دیازم دیر وارد مسئله میشه، مطلب برای او تازه است. ده ها یعنی ده ها بار این مطالب گفته شد تو همین مسجد، که این آیات یا این گونه از روایات بعضها حاکم بعضن، هر کسی کاری بکنه کارشو میبینه، این درست. اما روایاتی که از اهل بیت هست که اینا قرآن ناطقن، فرمودن اگر غیبت کردی عمل صالح تو به حساب او نوشته میشه، یعنی عمل تو نیست، نکرد این کار رو. حاکم یعنی حاکم. این آیه روایت یا این حاکم برمی از هر کسی کاری کرد میبینه. خب شما کار نکردی، بشه دلیل کار نکردی؟ ولی که معصوم از طرف خدا گفته که کسی که غیبت کرده این عمل صالح او رو میگرم به حساب او میمیزن. این کار شما نیست که، چون کار شما نیست نمیبینید. اون سیئاتی هم که نکرده انسان میبیند، خیلی از سیئاتیست که نکرده ولی میبیند تو نام اعمالش نوشته شده. چرا؟ برای اینکه این غیبت کننده حسنه این نداشت تا به حساب اون مقتا بنویسن، سیئه او را به حساب این نوشتن. این در قیامت میبینه که سیئه به نام اوست. خب من یعمل مثقال ذره شرا یرا، این که شر نکرده، سوال میکنه خدا من این معصیت نکردم. فرمودن چرا؟ غیبتی کردی آبروی مردم رو بردی، باید عوض میدادی. حسنه نداشتی که ما به او بدیم، سیئه او را به حاکم نوشتیم. این گونه از احادیث حاکم بر اصلاح یا عموم آیه من یعمل مثقال ذره است. برای اینکه امام فرمود عمل توست، همون دینی که میگوید این کار کار توست، همون دین میگوید این کار را خودت به دیگری دادی، معامله کردی. لذا انسان حسنه ای که انجام نداده میبینه تو نامه عمل اوست، چون عده‌ای در غیاب او آبرو رو بردن. سیئه ای که انجام داده میبینه نداره الحمدلله. چرا؟ برای که عده‌ای در غیاب او آبرو رو بردن، ذات اقدس الا به فرشته ها دستور داد که سیئه این را به حساب او بنویسی. خب پس بنابراین همه اینها برابر اصولی که روشن است، هم عام خاص داریم، هم مطلق و مقید داریم، هم حاکم و محکوم داریم، هم ظاهر و ازهر داریم، هم نسل ظاهر داریم، تنظیم شده است. اینجا فرمود اگر حضرت حرف میزند شما آرام تر حرف بزنید، اگر حضرت ساکت است شما جهرن سخن نگویید، آرام سخن بگویید. ولا تجهروا له بالقول، که جهر بعضكم لبعض ان تهبته، یعنی مبادا، مبادا اینکه اون حبت معروف که در کلام ابطال شده است و در جزء دوم این المیزان مبسوطا بحث شد، این است که انسان یه معصیتی بکند، این معصیت حسنات او را از بین ببرد. اینجور نیست. سیئات و حسنات را همه را جمع بکند، در قیامت با هم می‌سنجند. اگر کسی چیزی را از دست نداده باشد، اما یه معصیتی اعمال قبلی را باطل کند، یه هم چیزی نیست. اونا که خلط و عملن صالحن و آخر سیاه، همه در قیامت به حساب می آید. اما اینجا که باید انتهبت اعمالکم، فرمود شما می توانستی یه کار با ثواب داشته باشید. بلکه ان الذین یغضون اصواتهم من رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. خب چرا اینقدر صداتون رو بلند کردید؟ شما که می توانستی ثواب ببرید، به تقوای قلبی نائل بشوید، چرا عملتون هدر دادید؟ این طبق بعضی از تفاسیر است که باز ممکنه دوباره برگردیم به همین. و شما نمی دونید که این جور حرف زدن باعث بطلان همین عمل است، نه محبت اعمال دیگر. خود این عمل حابط است. اون حبتی که گفتن که معتزله قائل بودن و ما قائل نیستیم اینه که این سیئه محبت حسنات گذشته باشد، این باطل است. اما خود این عمل حابط باشد، انتهبته که لازم هست، این محضور ندارد. نه احباط بلکه حبت. انتهبته اعمالکم و انتم لا تشعرون. خب مگر اگر جهر نگیم، آرام و مؤدبانه سخن بگیم، ثواب دارد؟ فرمود بله. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. این قلبش قلب انسان متقی است. برای اینکه این ادب محضر رو حفظ کرده است. ادب حریم حضرت اونقدر محترم است که در جریان سوره مبارکه نور در قصه عبق فرمود شما خیال کردید این یه امر عادی است؟ و عند الله عظیم تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. این درباره حرم پیغمبر است. خب بعضی از کارها ممکن بود در جاهلیت یه چیز عادی باشد، فبود درباره پیغمبر این امر عظیم است، تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. ادب محضر اون حضرت هم همینطور است. در خیلی از موارد از حضرت واقع در حال دریافت وحی است، شما اونجا سر صدا میکنید این یعنی چی؟ فرمود این امتحن الله و قلوب هم للتقوا، البته له مغفرتون هست و اجر عظیم هست، اما این که علمای متبرع وقتی چون کارشناس حدیث بودن دیگر وقتی می فهمیدن این حدیث حدیثی صادر شده فورا صدا شده پای می آوردن اینجا ساکت می شدن، برای اینکه این امتحن الله لتقوا قلوبهم یه بارقه الهی رو به همراه دارد. یه وقت سخن در این است که اگه کسی این ادب رعایت کرد لهم جنات تجری من تحت الانهار، خب این یه فیضی است. اما این که فرمودن علم ما صعب مستصعب است، یک، حدیث ما صعب مستصعب است، دو، لا یحتمله الا نبی او ملک مرسل او عبد امتحن الله قلبه لتقوا، اینا به اون علوم میرسن. شما ببینید الان تقریبا یک قرن است یا کمتر از یک قرن که شما تو حوزه ها تولید علم ندارید. یک عالم پیدا بشه، یک کتابی بنویسه، نو بیاره، قبلا سه تا طلبه از همین حوزه ها. اینا دیگه پیغمبر و امام که نبودن، همین درس ها رو خوندن. یکی شده علامه امینی تولید کرده، یکی شده اسم محسن حکیم تولید کرده، یکی شده علامه طباطبایی تو، یکی تفسیر نوشته، یکی ولایت نوشته. مستمسک آیه حکیم یک کتاب غنی و قوی فقهی است. خب یه طلبه میشه. مگر القدیر کمه؟ مگر المیزان کمه؟ اینجور فکرها قبلا در هر عصری بود، الان سالهاست خبری نیست، خاموشه. سرش اینه که ما به نهال فروشی الان عادت کردیم، تا طلبه یه مقدار جون گرفته جذب فرون نهاد میشه، یه همچه حوزه بارده نه بازده نخواهد داشت نگر. طلبه خوش استعداد بین خود به بین خدای خود مسئول است، او الا ولا بود باید پاش از حوزه بیرون نره. این باید بشه زعیم حوزه، این باید بشه علامه امینی، یه القدیر او بنویسه، یه المیزان او بنویسه، یه مستمسک او بنویسه، اگر کسی مستعد هست. اما طلبه عادی خب بالاخره جذب جاهای دیگه بشه خوبه. این آیه بارش اینه، وقتی قلب ممتحن شد لتقوا، اون حرفای ویژه اهل بیت رو میفهمن. فرمود حرفای ما رو هر شاگردی نمیفهمه و ما هم با هر شاگردی هر حرفی رو نمیزنیم. شما ذیل آیه نون و القلم رو مراجعه کنید، این روایاتی که در ذیل آیه نون و القلم هست، کسی به حضرت عرض کرد قلم اینو و قلم چیه؟ فرمود بالاخره اینها دو نهری هستند که در بهشتن. عرض کرد که زدن بیانن، فرمود اینها دو تا فرشتن. عرض کرد زدن بیانن، فرمود یه ده دارم میان پاشو برو، بیش از این من نمیتونم بگم. خب همه که شاگرد امام نبودن تا اینکه حضرت اسرار رو برشون بگه، که بعضی ها را به همین زواهر آیه ارجاع می دادن، بعضی ها را می فرمودن اونقدر سخت است که حرفای ما را یا پیغمبر باید بفهمه یا ملکی از ملائکه باید بفهمه یا عبدی که قلبش به تقوا امتحان داد. خب می بینید این علمای متبرع اینا حدیث شناس بودن دیگر. تو بهبوهای بحث و مناظره که میرید خیلی حرف ها هست، همه این که اون طرف داشت حدیث میخود این فورا ساکت میشود. این ادب در برابر اهل بیت دیگه. اینا میدونستن که این حدیث حدیث صحیحه. خب میدونستن مثلا مرحوم کلینی با این حدیث سند این حدیث نقل کرده یا مرحوم صدوق این نقل کرده، اینا خب کارشناس بود دیگه. تا این حدیث داشت نقل میکرد این فورا ساکت میشود. خود را در محضر امام میدید. حضرت فرمود شاگردان ما کسانی هستند که امتحان قلبی به تقوا بدن. یه وقت امتحان عملی دارن، خب اون یه مرحله است. خیلی حرف برنده. میبینید حرف این زیارت جامعه وجود مبارک امام هادی ما رو به اینجا رسونده. این محتمل لعلمکم یعنی چی؟ اینا که تو زیارت جامعه میخونن دعا یعنی دعا، زیارت یعنی زیارت، دعا و زیارت اینا انشاس خبر نیست. این محتمل لعلمکم که مبتا خبر نیست، این جمله انشایی است. یعنی حالا وارد مشهد شدن یا مشهدی از مشاهد دیگه ائمه شدن، یعنی خدایا من آمدم اینجا، آرزوی من اینه که علم اینها رو تحمل کنم برم، نه فلون سوقات بخرم. اینا گفتن که علم ما لا یحتمله مگر ملک، مگر پیغمبر، مگر عبدی که امتحن الله قلبه للتقوا. من امیدوارم خدایا اون توفیق به من بده که من با سواد برگردم. محتملون لعلمکم جمله انشایی است و دعاست و درخواست است. یعنی در مشهد امام هشتم یا ائمه دیگر علیه السلام به ذات اقدس الهی عرض بکنیم ما به اینها متوسل شدیم، آمدیم اینجا که با سواد برگردیم. اون علمی که همه جا هست که همه جاییه، اون علمی که فقط این حرم داره من آمدم از این علم استفاده کنم. این امتحن الله قلبه للتقوا یعنی اگر کسی ممتحن القلب شد این میتونه شاگرد باشه برای اون حدیث صعب مستصعب. و یه همچه کسی ردیف انبیاست. این البته انبیا اولوالعزم حساب خاص خودشون دارن، اما انبیای دیگر علما امتی که انبیای بنی اسرائیل، خب شاگردان اهل بیت میتوانند در حد اونها باشن. البته مسئله اسمت فاقش جداست. یعنی غیر از این علوم رسمی که تو حوزه هاست یه چیزای دیگر هم اینا میفهمن، یه چیزای دیگر هم اینا میشنون، یه صداهای دیگری هم از ملائکه اینا میشنون، اینا میشنون بالاخره. خب این یه وعده صغرویست برای اون کبرای کلی دیگه. سخن از این که بهشت میدن تو اینها، هر کسی اون بهشت جنات تجری من تحت هر انهار رو دارد از این بهشت برخوردار نیست، اما هر کسی از این بهشت برخوردار باشد یقینا از اون بهشت جنات تجری من تحت هر انهار هم برخورداره. فقط اینا کسانی هن که امتحن الله قلوبهم للتقوا و اینا میشن شاگرد خوب. اینا میبینی طولی نمی کشد که در یک عصر، خب اگر کسی با مستمسک مرحوم حکیم آشنا باشد میفهمند یک کتاب فقهی غنی و قوی است. المیزان هم همینطوره، القدیر هم همینطوره. و برای این طرح بیش از نیم قرن است که به عظمت علمی همه مرجع است دیگر استفاده میکنیم. اینا رو بالاخره یه آدم عادی نمیشتن دیگه. امتحن الله قلوبهم للتقوا. الان هم همینطوره. الان هم اگه ما واقعا باور کنیم آیات قرآنی که خب سر جاش محفوظ است اذا قرئ القرآن فاستمعوا، نسبت به اهل بیت اینجور باشیم، نسبت به روایات اینجور باشیم، نسبت به اخلاق اینجور باشیم. حالا روایتی که البته برای ما مسلم است که صحیح است و معتبر است که فراوان هم هست، نسبت به اونها یکی که باید داشته باشیم. حالا روایت مشکوک مطلب دیگه است. امتحن الله قلوبهم للتقوا اونگاه لهم مغفرتون. یه وقتی میزنید که یغفر الله لهم، جمله فعلیه است، خدا می آمرزد. یه وقتی لهم هست اختصاص هست یا ملکیت هست، مغفرت مال این هاست. میبینید درباره بعضی دارد که یدخلون الجنه، درباره دارد که لهم الجنه. اونا که لهم الجنه حق شفاعت دارن دیگر، با یدخلون الجنه فرق دارد. اونا که یدخلون الجنه است یا ادخلوها به سلام آمینی است، فقط حق ورود خودشون مال خودشونه. اما گفتن لهم الجنه، این لهم الجنه این میتونید داره ببره دیگه، این مال کسانیست که به اونها میگوین قف تشف تشف، این دومی و سومی مجزوم به اون امره، یعنی بیست شفاعت کن شفاعتت مقبوله، این میشه لهم مغفرتون. این لهم مغفرتون با لهم الجنه یا لهم الکذا و لهم الکذا، این بوی حق شفاعت میدهد. لهم مغفرتون و اجر عظیم، چیزی را که ذات اقدس الله به عظمت به ستایت به معرفی کند، خب معلومه که خیلی عظیم دیگه. بعد هم در قبال این، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اینها عقل اجتماعی ندارن، اون ادب محضر رو ندارن، ادب مع الرسول رو ندارن. اولا بیرون حجره صدا میکنن اخرج اخرج، این کار جاهلیت بود دیگر، همین تو فرق نمیکنه دیگر. مطلب اساسی اینه که اگر کسی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، امام زمان در حقیقت به همون امامتشون هست، به همون ولایتشون هست، به همون حدیثشون هست دیگر. اگر کسی معارف الهان نشناسد مات مات میتتن جاهلیه. و هر حکمی که درباره قرآن است درباره اطاعت هست، هر حکمی که درباره اطاعت است درباره قرآن هست. اگر چنون که درباره وجود مبارک پیغمبر گفته شد ینادونه که من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اون که به منزله جان پیغمبر است اونم همین طور است دیگه. فردا روز مباهله است، از غریب ترین ایام زندگی ما همین این 24 ذیحجه است. میدونید خیلی از ماها عالمانه حرف میزنیم و عوامانه فکر میکنیم، ما اون ارکان ولایت را تقریبا از دست میدیم، اما اون اجزای غیر رکنی را خیلی محترم میشونیم. اول ذیحجه یا فلان شب یا فلان روز ازدواج وجوب مبارک است امیر و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا جز واجبات غیر رکنی است. ما در نماز یه واجب رکنی داریم، یه واجب غیر رکنی، امامت همینطوره، ولایت همینطوره. قدیر جز واجبات رکنی است، با ازدواج فرق میکند. مباهله جز واجبات رکنی است، با ازدواج فرق میکند. نه رسانه های ما از مباهله تعریف میکند، نه خود ما. حالا فردا که مباهله است انشاءالله آیات مباهله مقدار خونده میشه، ولو بحث رو تحصیل بکنیم، در خصوص مباهله بحث میکنیم. وقتی مأمون به وجود مبارک امام رضا سلام الله عرض میکنه، به چه دلیل علی ابن ابی طالب افضل است؟ دیگه نفرمود قدیر، فرمود با آیه انفسنا. خب خدا وقتی وجود مبارک حضرت امیر را جان پیغمبر میدونه، از این بالاتر فضیلت فرض میشود؟ من کنت مولا فهازا علی و مولا کجا؟ که گفته خود پیغمبر است، البته من الله است. تا اون که ذات اقدس الله فهمد علی جان پیغمبره، وجود مبارک امام رضا به این استدلال کرد. مأمور علیه من الرحمن ما یستقی اشکالی کرد، وجود مبارک امام رضا جواب داد. غرض این است که مباهله جزء واجبات رکنی ولایت است. این نه رسانه ها از او سخن میبرن، نه حوزه ها خبری هست. اون وقت اون مسائل واجبات غیر رکنی را بله خیلی دامن میذاریم، اونا واجب هست، مثل اجزای نمازه. اما حمد و سوره کجا؟ رکوع سجود کجا؟ حمد و سوره واجب غیر رکنیه، اما رکوع سجود واجب رکنیه. مسئله قدیر از یک طرف، مسئله مباهله از طرف دیگر، اینا جز واجبات رکنی ولایت است که انشاءالله فردا یه مقداری در این زمین بحث میشه. الحمدلله.